بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. در ادامه فصل 11 یک تکمیلی از حکمت ایمانیه محمدیه صلی الله علیه و سلم بنا شد مطرح بشه، که چون خود صدر المتعالین تاکید داره مباحث معاد با توجه به آیات قرآن و تأمل در آیات الهی براش حل و فصل شده، و خودشون هم در مواضع زیادی از آثارش تصریح کرده بسیاری از آیاتی که در این قسمت هست، این تکمیل بر اساس این فضا شکل گرفته. نکته هایی لازم بود که در مقدمه این کار آورده بشه که در جلسه قبل مطرح کردیم. رسیدیم به ابتدای این که ما بخواییم از آیات قرآنی در مسئله معاد استفاده بکنیم. اولین بحثی که باید در مسئله معاد و استفاده بحث معاد از آیات قرآن توجه بکنیم، اون مبانی اصلی در حوزه معاد هست. چون چقدر عرض کردیم ما باید در هر بحثی اون آیه یا آیات مبنایی بحث رو پیدا بکنیم، بقیه رو ذیل اون معنا بکنیم و تفسیر بکنیم و بفهمیم عمرش رو. در بحث معاد اون نکته های کلیدی و اصلی چه چیزیه؟ یکیش این استش که نظام عالم به شکل یک نظام دوریه، یعنی از دو تا قوس نزول و صعود تشکیل شده و مراحل معادی بازگشت به مراحل ابتدایی هست. در آیات فراوانی از کلام الله مجید به این اصل اساسی معارفی اشاره شده و این خیلی میتونه الهام بخش صدر المتعالین و امثال صدر المتعالین در فهم اسرار معاد باشه. فنقول فی مساله المعاد ان القرآن قد اكد مرارا و کرارا الا ان الخلقه الا اسلوب دوری. خلقت نظام هستی به شکل دوریه، من البدء و العود و النزول و الرجوع و العروج، یعنی در واقع یک قوس بدء داره، یک قوس عود داره، یک فراز نزولی داره، یک فراز رجوعی و عروجی داره. فإن الله تبارک و تعالی قال. حالا این آیات رو ما دو دسته کردیم. برخی از این آیات به هر دو قوس اشاره داره، ولی برخی از این آیات به قوس عروج و رجوع اشاره داره. میفرماد خداوند متعال، میفرماد یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. خود این تشبیه هم خیلی جالب هستش که باید توجه بشه. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیده. همچنان که در ابتدای خلق، تو خود کما ممکن نکته هایی باشه، یعنی این نیست، مشابه اون هستش. کما بدعنا اول خلق نعیده وعدن علینا انا کنا فاعلین. حتما ما همین کار رو میکنیم. کما بدعنا اول خلقن، همون جوری که در ابتدای خلقت بود همون جورم برمیگردونیم. یعنی صفت مبدعیت، صفت معید با صفت مبدعیت باید در کنار هم معنا بشه، البته معکوس همه. و قال تعالی کما بدعکم تعودون، همون جوری که خداوند شما رو در واقع در ابتدا شکل داده همون جوری برمیگردید شما. کما بدعکم تعودون. باز آیه بعدی قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده، خداوندی که خلق را آغاز کرده سپس برمیگردانه. آیه بعدی الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. چون اصل اعاده این رو میرسونه ها، اعاده گاهی اوقات در بعضی جا فقط اعاده تنهاست، گاهی اوقات تأکید شده با رجوع به الله، اون یعنی نشون دادن غایت کاره، چون میتونه اعاده نیمه کاره باشه، یعنی نه تا آخر میبره، یعنی دقیقاً به همون جایی رو که از اونجا شروع شد. الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. خود این الیه ترجعون نشون میده که الله یبدا الخلق یعنی من الله بدء الخلق، چون در رجوع داره چی و الیه به اونجا رجوع میکنید. آیات که داره که تما بدعکم تعودون، همون جوری که شروع شدید برمیگردید. الا اینا یعنی آیات که به هم دیگه کمک میکنن. کلمه اسلوب نه، ولی دوری رو ایشون چند جا داره در بحث دوری، در این بحث نه، ولی در جای دیگه داره. دایره وجودیه تصریح میکنه جناب صدر متعلم. بعد آیه شریفه داره که و یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. خداوند میداند آنچه را که ولوج در زمین میکنه، اشاره به همون قوس نزول داره، و ما یخرج منها، اشاره به در واقع قوس صعود داره. مثلا آیه بعدی هم همین معنا رو توضیح میده، گرچه به لحاظ مبانی تفسیری همین یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها میشود در مثلا صرفا علای ماده معنا بشه، ولی کاملا واضح هستش خصوصا به قرینه بعدی که بر معنایی که در نظر داریم و اون آیات مطرح فرموده میشود معنا کرد. و یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها، اون چیزی که از آسمان میاد و اون چیزی که عروج در آسمان میکنه، قوس نزول قوس عروج. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه. خداوند تدبیر امور میکنه از آسمان به سوی زمین. این رو دیگه خیلی کنار هم دیگه باید بذاریم تا اون بدعکم کما تاتون استفاده دیگه نشه، بعضی چیزایی که به ذهن میاد اونجوری نشه، نه، این حالت در واقع مراحلی داره. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده. خدایی که بدء خلق میکنه و بعد برمیگردونه. و هو احون علیه، یعنی رجوع آسونتر هستش بر خداوند متعالیه، رو میشه به همین خلقم زد و هو احون علیه. راجع به این که این احونیت وجهش چیه، صدر متعالین توی جلد 9 مادسی که در پاورقی دادیم چند وجه میگه. حالا این یکی رو آوردیم ما که از اسرار الآیات، لأن الرجوع الى الفطرة الاصلية انسب من الخروج عنها، چون یه اختزاعاتی هستش که حقایق از موتن اصلیشون جدا بشن، درسته؟ یه سری قواعد وجود داره که حقایق به موتن اصلیشون بر میگردن، موتن اصلیشون همون جایگاه اصلی فطری و خلقتشون هستش. این دومیه از یه جهت آسان تر استش به دلیل رجوع به فطرت اصلیه و متن اصلی. و هو احون علی لان الرجوع الى الفطره الاصليه انسب من الخروج عنها. حالا فهذه الايات تدل على سلسله تيل، باشه بهتر، سلسله تيل نزول و صعود معن، یعنی این آیات دلالت می‌کند بر هر دو سلسله نزول و صعود با هم دیگر. و هناک آیات قرآنیه، در اینجا البته آیات به قرآنی دیگری وجود داره که تدل علی واحد منهما، یعنی دلالت بر یکی از این دو تا قوس داره، یکی از این دو تا قوس داره، حالا یا قوس نزول یا قوس صعود. که قوله تعالی و ام من شیء الا عندنا خزائنه، و ما ننزله الا بقدر معلوم، که اینجا بر قوس نزول دلالت میکنه. خیلی دقت های فراوانی در این آیات باید کرده، همین نه هم دیگه رو پشتیبانی میکنه. و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، و ما نازل نمی کنیم مگر با قدر معلوم. خب و قوله تعالی، اون رجب به قصشی بود، نزول بود. حالا و قوله تعالی انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. اغلب این انا لله را به معنای در واقع افتدا و انتها معنا می کنن. انا لله از خدا هستیم به این معنا می گیرن که یعنی ابتدای ما از خداست، یعنی انا من الله. توجه علا ظاهر به حسب آیاتی رو که در قرآن هستش، انا لله این لام لام مالکیته، یعنی ما از خدا میریم مال خداییم، ملک خداییم و به همین خاطر رجوع به او داریم. شبیه به این آیات بعدی نگاه کنید، یعنی در واقع اینجا بحث مالکیت و مملوکیت سر وجودی شو باید در آورد، این بحث مالکیت و مملوکیت، گرچه آیات قرآن بهش توجه داره که اینجا مالکیت بالوراثه هست، یعنی خداوند میراث بر همه اشیا هست، میراث بر همه اشیا، و این نکته باعث رجوع کل به سوی او میشه. خب انا لله و انا الیه راجعون و هازا کقولی، یعنی این آیه مثل این آیه است، یعنی نباید اون آیه رو برای دو تا قوس نزول و صعود استفاده کرد، این فقط مال قوس صعوده. و هازا کقولی و لله ما فی السماوات والارض و الالله ترجع الامور، یعنی اون مثل همینه، این آیه مثل همون لله ما فی السماوات، لله ما فی السماوات والارض چی میگیم؟ یعنی خداوند مالک همه چیزا هستش و همه چیز مملوک او، ملک او هستش. و اتفاقا اون آیات میخواد بگه چون همه چیز ملک خداست لذا به خدا رجوع میکنه، و الالله ترجع الامور ترجعو، و الالله برگردن و الال ترجعو ترجعو الامور. و قوله تعالی له ملک السماوات والارض و الالله ترجعو، اینجا هم ترجعه دیگه ترجعه ترجع الامور، و همش به خداوند متعال برمیگرده، همه امور ترجع بود به ترجع نمیشه اصلا، درسته؟ چون اسم ظاهره نمیشه، ترجع الامور با یرجع باشه، و الله ترجع الامور، همه چیز به خدا برمیگرده. یعنی اینجا بحث مالکیت بسترساز رجوع همه چیز به خداونده. فان الآيات تدل على انه، همه این آیاتی که این سه تا آیه که خوندیم و بعضی از آیات دیگه، تدل على انه هو المالك لجميع الاشياء بالوراثه فيرجع الكل الی، این آیات دلالت میکنه که او مالک همه اشیاء است به لحاظ وراثت، یعنی او وارث همه چیزه و لذاست که همه چیز به او برمیگرده. این وراثت رو برای این آوردیم که میخوایم بگیم در نهایت همه چیز به او میرسه، به این معنا، یعنی چون خدا آیات اشاره کرده نه انا نحنو نرس الارض و من علیها و الینا، اینجا چی یرجعون یا یرجعونه و الینا یرجعون، میگه خداوند متعال میفرماد ما ارث میبریم زمین را و هر کسی اینو جاره به من علیها، این همه اونا مال ما هستن، خود اون من علیه ها هم مال ما هستن، ارض و من علیه ها و همه اینا مال ما هستن و به سوی ما اینا برگردنده میشن. انا نحنو نرس الارض و من علیه ها و الینا یرجعون. ضمیر مجرور جالب، یعنی در واقع اعاده میشن، بازگردنده میشن، بازگردنده میشن. وراثت یعنی این که وراثت در اینجا میدونید که خداوند یک مالکیت عام داره که در ارشاد مالک همه اینا هستش، ولی بعد از اینکه یک مالکیت، من اینجوری است، مالکیت مجازی برای دیگران شکل گرفت، یعنی دیگران شدن مالک، اون وقت خداوند این مالکیت مجاز، این چیزی که ملک دیگران شد، بعد از مرگ اونها، یعنی بعد از اضمحلال اونها و اضمحلال مالکیت مجازی، باز میشه مال خداوند. یعنی خداوند ارث میبره همه اینها را، چون در ارث یک نوع تغایر میخواییم، یعنی یک مورث میخواییم، یک وارث میخواییم، به این صرف باید باشه. این تو بستر مالکیت مجازی و اینها معنا داره. نه در نهایت دیگه، در نهایت، یعنی وقتی در این مرحله مردن، درسته مالک این کی میشه؟ اون مرحله بعدی میشه. این مرحله مردن مالکش کی میشه؟ مرحله بعدی میشه. در نهایت همه رو کی مالکه؟ کی حائز میشه؟ خداوند حائز میشه. ولی در نهایت دیگه، در نهایت فهمید، یعنی ما وارثیت به این معناست که ملک دیگران ملک خدا میشه. این ملک دیگران به چه معنا میگه؟ ملک کسی هستش مگه؟ همه ملک خداست. پس یک ملکیت مجازی شکل گرفته که الان میخواد نه از اون منتقل بشه به خود خدا برسه. اینجوری سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا و نرثه ما یقول. این خیلی نرثه ما یقول، همون حرفا رو ما ارث میبریم. یه تصریحات جالبی وجود داره، خود اون ما یقول رو ما ارث میبریم. سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا و نرثه ما یقول و یأتینا فردا. یأتینا فردا خب استفاده خاصی ازش شده در باب معاد و اینها، که هر کسی دنیای خودش رو داره در فضای معاد که فرادا برمیگردند و اینها دنیا. حالا اینا بحث ما نبود. یا یه بدی ولله میراث السماوات والارض. میراث نه قول ما، ما مالک و مسلط بر اون قول میشیم، یعنی حقیقت وجودی اون خود قول به ما میرسه. اینجوری نه که ما قائل اون میشیم، نه. چرا؟ نه 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 نرسه او، ما ارث میبریم اون چرا که اینا میگن رو، ما ارث میبریم. بعید میدونم. نه نرسه او ما یقول، یعنی اون چرا که اینها حرف میزنن ما به ارث میاریم، یعنی حقیقت اینها در نهایت در واقع در ما جمع خواهد شد و به ما خواهد رسید. یعنی چیزی از بین نمیره، همش به شما مربوط. نه قول ما به این معنی، نه حقیقتش، نه به معنی که قول ما بشه. مثلا تمام بحث ما یقول هم نیست، ما یفعل هم هست. مثلا همه گناهان، معصیت ها، ثواب ها، هر چی مالک خدا میشه. اینجوری ولله میراث السماوات والارض. برخی از آیات دیگری که باز تو این بحث هستش، تعبیراتی که مثل لیل و یوم وجود داره، ول کتاب و قرآن کریم یعبر عن النزول باللیل و عن الرجوع بالیوم. از نزول باللیل، چون لیل معنا میکنه به دلیل اینکه هر مرتبه که پایین تر میاد پوشیده تر میشه. یعبر عن النزول باللیل و عن الرجوع بالیوم. برخی از اینها بیان صدرات، من نمیدونم حالا دیگه اینو نمیدونم، حالا هشت رو احتمال داره که اینجا زدم چی اسرار آیات، ولی برخی از اینها رو احتمال داره که چون اینجور در ذهن منه که ولی کتابو یعبر عن النزول باللیل و عن الرجوع بالیوم و از رجوع به یوم تعبیر شده. ففی لیلت القدر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. این بحث نزول رو با چی پیوند داده؟ با لیله پیوند داده، لیله القدر. لیله خود تقدیر هم همین معنا رو داره. ففی لیله القدر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن رب من کل امر کما قال و ما ننزله الا بقدر. این همون جوری که فرمود و ما ننزله الا بقدر معلوم که مال قوس نزول بود، اینجا هم لیل رو با تنزل و اینها پیوند داده. و فی الیوم کثیر من الآیات که یوم التغابن و یوم الحسره و یوم القیامه و یوم تبل السرائر و غیر اینها زیاده. یعنی هیچ در ارتباط با مراحل قیامت اصلا تعبیر به شب نشده، همش تعبیر به بحث روزه، چون روز ظرف ظهور اشیائه. ظاهرن نداشته و اینم در ذهنم نبود، یعنی که دعیه در شب اصلا. بله؟ نه، پیوندی که بین شب و نزول مطرح شده، توجه کردید؟ یعنی پیوندی که بین شب و نزوله، یعنی قرآن قوس نزول رو تعبیر به شب کرده. اینجا که نزول ملائکه هست، این نزول رو تعبیر به شب کرده. در مقابل شما میبینید که بحثای قیامت رو تعبیر به یوم کرده. ظهور یه چیزی ظهور پیدا میکنه بر اساس اینکه هی پرده ها کنار. خب چرا یوم مطرح کرده؟ میتونه چیز دیگه مطرح بکنه. بله ظهور دیگه، ظرف ظهور اشیاءه. ظرف ظهور اشیاءه، این تعبیر یوم در اینجا میره. تعبیر یوم معانی مختلف داره. وقتی یوم میگن اصلا منظور روز معنی نهار نیست. توجه کردید؟ گاهی وقت یوم اینجوریه. گاهی وقت یوم وقتی در تمام تعابیر در مقابل تعبیر لیله که به نزول اطلاق شد برای قوس صعود، که خود آیه و آیات قرآن قوس صعود رو داره، یوم تبل سرای نمیدونم آیات فراوانی که هستش، بله اون برزول الله اون چی الله الله حال اونجا هم کلمه یوم داره قبلش، بله لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، همه جا کلمه یوم آمده و این یوم استعمالش در مقابل اون لیل که مال قوس نزوله تدایی معنا میکنه که اینجا داره حقایق برملا میشه. خود یوم تبل السرائر که سرائر آشکار میشه، این یک نکته. نکته دیگری که این خیلی مهمه اینی که این دایره وجودی رو نباید در بستر زمان و مکان فهمید. این از خود آیات قرآن فهمیده میشه که هم آغاز کار و هم پایان کار اینها در مراحل مادی زمانی و مکانی صورت نمیگیره. مثلا اونجا که میگم ام من شیئن الا عندنا خزانه و ما ننزله الا، این نه که مثلا این مراحلی است که تو زمین داره انجام میگیره. اونجا که میگه از خدا شروع میشه این مراحل، اینا مافوق زمینیه، چنانچه بازگشت هم مافوق زمینی هستش. این مهمه چون بسیاری همه اینا رو به شکل مادی معنا میکنن، زمانی مکانی معنا میکنن. الا ان هذه دائره الوجوديه ليست زمانيه، علاوه بر اینکه این دائره وجودی که زمانی نیست، حالا زمانی مکانی اینجوری نیست، بل بین الغیب و شهاده، بلکه این دائره وجودی بین غیب و شهادت، بین الغیب و شهاده و الباطن و ظاهر و مراحل هما الذين يكنا عنهما في الحكمه بمراحل التجرد والماديه. ادبیات قرآنی غیب و شهادت، باطن و ظاهر، مراحل اینها هستش که در فضای فلسفه و حکمت اسلامی به مراحل تجرد و مادیت باید لحاظ بشه. این از تجرد میبین به مادیت، از مادیت میبین به طرف تجرد. فإن الآخرة باطن الدنيا و غیبها، آخرت باطن دنیا و غیب دنیا هست. کل بعد، چنانچه بعد هم همینجوریه، یعنی باطنه، اونم باطنه، این ورم باطنه. بله فإن الآخرة باطن الدنيا و غیبها کل بعد لیست بعدها زمانن و مکانن، آخرت بعد از دنیا به نحو زمانی و مکانی نیست. و لله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کلو، همینجوریه. یرجع داره آیه رو نگاه بکنید که چیز نگاه یرجع الامر. خب و الیه یرجع الامر کلو، یرجع یا یرجع، ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کلو. حالا در صورت اینه که نگاه کنید ولله، بله یرجع الامر، ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کلو، برای خداوند استش غیب آسمان ها و زمین، یعنی اون مرحله آخرت از آن خداست و همه به سوی او برمیگردند. و الیه یرجع الامر کلو، همه امور به او برمیگرده. یا آیه شریفه یعلمون، یعنی این می‌خواستیم این استفاده کنیم که اونی که از آن خدا میشه در اون میراث میبره غیب آسمان ها و زمینه، به این معنا. این اگه ظاهرم جمع میشه تحت پوشش غیب به خداوند میرسه. ولله غیب السماوات والارض و الیه، در واقع شاید بشه معانی دیگه هم کرد، و الیه یرجع الامر کلو. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، که ظاهری از حیات دنیا میدونن و از باطن دنیا که آخرت هستش اینا غافلن. خب این خیلی مهمه و آزا اصلا آخر شریف جدا فی المعارف الالهیه قد غفل عنه کثیر من الناس. این یک نکته مهمیه که بسیاری از افراد ازش غافلن، بسیاری از مردم، کثیر من الناس و منتسبین العلم و شریعه. فنغبزو، این تعبیر خود صدرات، فنغبزو عن اثبات عالم تجرد و استماعه، بحث عالم تجرد اینا رو که میگن گرفته میشن و توهمو ان الاخرت کد دنیا، فکر میکنن که آخرت مثل دنیا هسته. ان الاخرت کد دنیا نعیمه ها و عذابها، نعیمش عذابش همش مثل دنیا هست، که نعیم یا بگیم نعیمها و عذابها که نعیم دنیا و عذابها، یا نعیمها و عذابها که نعیم دنیا و عذابها. چیزی اینجوریه؟ اونا هم اینجوریه، کاملا مثل دنیا هستش، اینجوری معنا میکنن. کجا؟ بعد او اینا، بعد او نه دیگه مراحلیه، یعنی اونایی که ما میگه، چون میگه از خدای خدا که زمان من نیستش که، خدا خداوند متعال که در زمان و مکان که نیستش که. بسیاری از مراحل اصلا مراحل زمانی مکانی نیست، مثل که حضرت به معراج میره اونجا توضیح میده که مثلا اولین چیزی که خلق شد اینه، اینه، نمیخواد زمان قدیم رو بگه، بحث زمان نیست. همیاران همینجوری، یعنی اولین چیزی که خلق شده اینه، دوم چیزی که خلقه اینه، سوم چیزی که تو میاد به دنیا، دنیا تو ما زمان من میشه، زمان و مکان خواهد داشت. بله اون درسته، در نهایت ما میخوام بگیم بد و آخرت رو میخوام توضیح بدیم، توجه کنیم. بله با اون نکته باید لحاظ بکنیم، هر چی که در مرحله پایینه ممکنه یه خورده ریزهایی در مرحله قبل باشه، یه خورده ریزهایی در مرحله بعد باشه، ولی در نهایت باید بگیم بد و ختم غیبه، گرچه هر مرحله نسبت به مرحله بعدی غیب به حساب میاد، ولی قطعا ما به فضاهای غیر زمانی و مکانی هم در قوس نزول داریم هم در قوس صعود چنین چیزایی رو خواهیم داشت. اصل اول قوس خود قوس نزول و صعود بود، اصل دوم اینه که این قوس نزول و صعود اینا تو عالم ماده و مکانی و زمانی نیست که مثلا فلانجا شروع کردیم بعد به اونجا برمیگردیم، مثلا بگیم از خاک شروع کردیم به خاک برمیگردیم، نمیگه، میگه از خدا شروع شده به خدا برمیگرده. اگه وقتی میگه از خدا شروع شده به خدا برمیگرده میشه این خزائنو الا اندنا خزائنو، وقتی این میگه این معلوم میشه که عود هم باید به همون جاها برگرده. فل مستفاد من النصوص القرآنیه التي هي الام و الروايات شرحها و بسطها و ترجعه الیها، اون چرا که از نصوص قرآنی استفاده میشه، اینایی که در واقع اما اساس کار هستش و روایات شرح این آیات و بست این آیات هستش و باید به همین هم رجوع بکنه، مستفاد از نصوص قرآنیه اینه که ان حقیقت المعاد عود جمیع الاشیا و من جملتها الانسان الى عوالم الاخره. حقیقت معاد عود همه اشیا و از جملهش انسان هستش به عوالم آخرت، التی یه بوات نهاز العالم و غیو بهو، فرمان که به عوالم آخرته که این عوالم آخرت بواتن، به دلیل عوالم آخرت به دلیل مراتب گفته میشه، چون یک مرتبه که نیستش، عوالم آخرت هستش که اینا بواتن این عالم و غیوب این عالم هستن، حتی ینتهی آخر الامر الى غیب الغیوب و باطن البواطن، تا در نهایت برسه به خداوند متعال و الله تعالی که خداوند فرمود و ان الى ربک المنتها و ان الى ربک المنتها و یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. یعنی همین رو نشون میده که در نهایت لقاء الله اتفاق میفته، پایان کار غیب الغیوب باطن البواطن حضرت حق سبحانه و تعالی هستش. معاد یعنی عود اشیا به خدا، عود اشیا به خدا، نه اونچنان که گمان میشود. معاد یعنی چی؟ در واقع عود روح به بدن، توجه کردید اونگونه که تفسیر میشود. معاد، معاد، معاد چیه؟ معاد چیه؟ عود چیه؟ اینا رو باید ذیل این دست از آیات معنا بشه. بعد می فهمون که یا ایها الانسان انک کادون ربک کتن فملاقی و تحت ذوء هذا المعنا تفسر الآیات والاخبار. در ذیل این معنای اصلی باید تمام آیات و اخبار معنا بشه. کلتی تدل علی تسویت البنان و الخروج من الغبر و الحساب و الکتاب و العقل و شرب و النعمات و النغمات و غیرها. همه اینها باید در این دایره حل و فصل بشه. اینکه میفهمون ما نسویه بنانه، این نسویه بنانه باید متوجه باشیم در قوس رجوع باید معناش بکنیم، اونم رجوعی از دنیا به عوالم آخرت باید معنا بکنیم و همجور همه چیزها اصلا بحث قبر رو که مطرح میکنیم اینا باید در این فضا معنا کرد. حساب، کتاب، عقل، شرب، نعمات، نغمات، عذاب، همه اینا باید به این صف در واقع معنا بشه. ثم قال الله، بله، ثم قال الله تعالی فی شأن الانسان خاصتا فی صورت سجده. حالا اون راجع به کل نظام عالم بود، راجع به خود انسان هم وقتی آیات قرآن رو توجه میکنیم آیات فراوانی هستش که همون اسلوب را پیاده میکنه. حالا نکته افزودم داره. ثم قال الله تعالی فی شأن الانسان خاصتا فی صورت سجده بدع خلق الانسان من تین. این خداوند متعال خلقت انسان را از گل آغاز کرده. و هازا صریحٌ فی انه جسمانیت الحدوث. این یک کلمه سعودن اینجا میخواد، حالا یا قبل از و هازا بذارید یا بعد از جسمانیت الحدوث بذارید، شاید قبل از اون بهتر، چون بدع خلق از انسان که میگه از گل، این نیم خب بعد همه چیز از خداست. این در واقع آیه شریف این منشین الا اندنا خزائنهو درجه کردیم از اونجا هستش. این که میگه بعد انسان از گل و خاک هستش، این به لحاظ قوس سعود داره این مطلب رو مطرح میفرماد، اینجوری داره توضیح میده. بعد خلق الانسان من تین سعودن و هازاست صریحٌ فی انه جسمانیت الحدوث. این صریحه، چون اگه بگیم از تین، خواه از تین و به تین برمیگه تمام شد رفت. توجه کردید؟ در حالی قرآن که نمیخواد بگی که مراحل معادی انسان داره به عوالم آخر قبلا بوده و بعد میخواد بره. پس منظور از این بعد آخر یعنی یک مقطع نسبی رو در نظر گرفته. شروع خلقت انسان به لحاظ مرحله قوس صعود از گله. حالا قوس صعود یا یه مقطع خاص رو در نظر، چون میشود یه بحث دیگه اینجا مطرح کرد. بدع خلق الانسان من تین صعودن و هازا صریح فی انه جسمانیت الحدوث. یکی از بحثایی که آدم انسان، بله، اون اصلا میشه به همین نقطه داشتم که خلقت انسان چی به چی اشاره دارید؟ یعنی راجع به منظورتون چیه؟ یعنی از درسته بد دار دیگه، اون که خودش ادامه داره آیه شریفه دار. نه یه چیز دیگه در ذهنم بود که این احتمال داره که این تین تین مال عالم برزخ باشه. توجه کردی؟ تین مثال نزولی باشه، چون بعد هبوط اتفاق میفته، بعد هبوط اتفاق میفته. اگه این باشه یعنی مقطع آغاز این بعد که الان آیه شریفه داره توجه میکنه متعلق به از در واقع مثال نزولی شروع کرده این بحث را. توجه کردید؟ ولی هیچ مانعی نیستش که این آیه شریفه در اینی که اون میگه اینم بگه ها، یعنی در اینی که داره اونجا رو مطرح میفرماد همین فضای عادی هم بلو دیگه از گل درست شده دیگه، مثلا از آدم از گل درست شده، همین به لازم مرحله مادی که اینجوری که به لازم مرحله مادی هم اینجا همین گل درست شده. این در عین این که در عالم مثال از گل درست شده، اینجا هم از گل درست شده. اتفاقا اون باطن گله، این ظاهر گله، هر دو هم گل هستن. اون گل مثالیه، این گله در واقع مادیه و هر دو درسته و هر دو هم صحیح هسته، مشکلی نداره. اون تو کلمه سعودن رو که گفتیم اینو باید فقط احتیاط کنیم، مواظب باشیم. و هازا صریحٌ فی انه جسمانیت الحدوث. صدر متعلق یکی از بحثایی که راجع به نفس داره این هستش که نفس جسمانیت الحدوثه، این آغاز نفس از مرحله جسمانیه. و انصافا هم آیات به اون راه میده که این حرف رو بزنه. دیدم بعضی میگن از کجا در میاد این حرف رو. و آزا سریم فیان نو جسم ندوز کما قال تعالی ولو انبتکم من الارض نباتا. یعنی شما رو از زمین میرویانه، خداوند متعال شما رو از زمین میرویانه. ولو انبتکم من الارض نباتا فقال تعالی ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. بله، بعد نسلش رو از چی قرار داد؟ از فرض کنید که نطفه و منی و اینا قرار داد. ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده. دیدید که این آیاتی که در ارتباط با انسان دائما در نوسانه بین نوع انسان و حضرت آدم و یک پیوند جالبی میخواد برقرار بکنه. این و جالبی که آیات قرآن در این فضا گاهی اوقات میشه اختصاصی، گاهی اوقات میشه عمومی. اختصاصی مثلا همین نفخ فی من روحه در خود روایات امام هستش که این روح روح خاص الهیه که منظور مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام هستن. در عین اینکه این آیات تا به تأمل این معنا رو داره، هیچ اشکال نداره بگیم که در کل انسان‌ها واس شعاعی از همون روح در همه وجود داره. یعنی این نوسانی که وجود داره بین حضرت آدم که در چند تا آیه این فضا وجود داره خیلی جالب هم هست. یعنی هم ماجراهای حضرت آدم را از یک جهت مال کل بشر میدونه، هم از یک جهت میخواد ماجراهای انسان کامل را از کل بشر چیکار بکنه؟ جدا بکنه. این زبان خاصیه. بله، به نوع انسان میگه، درسته. میخوام اینو بگم، میگه که ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. کم هستن کسانی رو که از این نعمتایی که خداوند متعال بهشون داده در واقع درست استفاده بکنن و شکرگزاری بکنن. هذه اشاره الى الحركه الجوهريه. به قدر اینکه از زمین رویانده میشه یا از آب، بعد تصفیه میشه و بعد روح درش دمیده میشه و در همین مراحل هستش که سمع و ابصار و افعده و اینها براش شکل میگیره. حاضری اشارتون الى حرکت الجاریه فی حقیقت الانسان من الجسمانیه الى تجرد روحیه. بعد خلق میتونه راجع به کل نوع انسان باشه، میتونه راجع به خود از... بله اون درسته. میخوام اینو بگم، این اما آیاتی داریم که وقتی راجع به انسان بحث میکنه میگه ما از شما را از گل خلق کردیم، از خاک خلق کردیم. توجه کردید؟ لذا خود اون آیه رو اگه بخوایم مستقل بگیریم به حسب آیاتی که کاملا معنا داره، یعنی همه انسان از خاک خلق شدن، درسته. حالا یا با واسطه یا بی واسطه، بله، از خاک به حیث از آدم و خود انسان هم با واسطه از خاک دیگه. همینجا از آب، آبی که شما میگین آب از چیه مثلا؟ منی از خاک دیگه. وجه از همین، یعنی زمین از ارض میرویه میاد بالا، ارضی که مرکب از زمین عناصر و اینا هستش دیگه، منتها در یک ساختار قرار میگیره. نه اون بس دیگه، نه اون که همین نشأه مادی در واقع مزاج از آتش رو داره. برای اونم یه حیث زمین دیگه، برای اون مادی هم دیگه. بله، اونو میخوام میگن حقیقتش در نهایت به مثلا به ملکوت فلان میرسه، یعنی باطن تر از این دیگه نداره. توجه کردید؟ ولی اونم نشأه مادی بدنی داره، یعنی مزاجش میگن، بعضی میگن که فقط از آتشه، بعضی میگن نه آتش و هواه، مزاجه ها. توجه کردید؟ مزاجشون به این سبک شکل میگیره. اینجا هم همینه، آقا انسان از خاک خلق شده، بله، یا با واسطه یا بی واسطه. بی واسطه حضرت آدم، با واسطه نسل بشر که اینجوری هستش. شما میتونید بگید بعد از خلق انسان منتین مال همه است، میتونید بگید مال حضرت آدمه. هذه اشاره الى الحركه الجوهريه في حقيقه الانسان. اینا یعنی بحثی که میگن مجتمعا جمع بشه افترقا و مفترقا اجتماعا افترقا و ازفترقا اجتماعا، این هر وقت این دوتا مدل رو کنار هم بیاره خب اون مال میشه حضرت آدم، بقیه میشه مال چی؟ میشه مال بقیه انسان ها. ولی وقتی جدا جدا بیاد، وقتی جدا جدا اومد، اون وقت ما میتونیم اون جایی رو که میگیم از خاک خلق کردیم مال همه در نظر بگیریم، اشکالی نداره. هذه اشارتون الى حرکت الجوهریه فی حقیقت الانسان من الجسمانیه الى تجرد روحیه التي حالا این نکته جالبی که سلم و تعلیم از آیات استفاده میکنیم اینه که در بسیاری از آیات قرآن بر اساس و تکیه بر حرکت جوهری انسانی بر معاد استدلال شده، بر حقانیت معاد استدلال شده. کمتر بینید مثلا اغلب اون آیات رو کلام میخونیم معنی رو میگنیم خداوند مگه قدرت نداشت که شما رو از خاک درست بکنه، بعد شما رو خون نکرده، بعد شما رو گوشت نکرده، فلان نکرده. خب همون هم قدرت داره که چی؟ اشکال نداره. ولی استفاده که سلم اینجا باشه که بگیره اون آیاتی که میخواد نشون بده که معاد در پیش داریم داره حرکت جوهری انسان رو اشاره میکنه، بعضش استدلالی برای اثبات معاد در میاره، خیلی زیبا و قشنگ که این رو استدلال قرآنی میدونه. نگاه بفرمایید، میگه و هذه اشو معرف انسان التي استدل بها، یعنی این حرکت در واقع جوهریه‌ای که استدلال شده بهش بر بعث و قیامت. فقال تعالی یا ایها الانسان ان کنتم فی ریب من البعث، اگر از مسئله قیامت در شک و شبهه هستید متوجه باش. فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه، اینجا نگاه کنید، خلقناکم من تراب، به همه اشاره کردیم، میگه از خاک شما رو خلق کردیم، با اینکه بقیه با واسطه هستن ولی در ارشاد میشه گفت فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه الی آخر. ففیه استدلال علی وقوع نشأة الآخرة بتطورات الانسان فی اطواره الوجودیه علی نحو توجه الی الکمال شیئا فشیئا، درش استدلالی وجود داره بر وقوع نشأة آخرت به تطوراتی که انسان در اطوار وجودی خودش پیدا میکنه، به این که متوجه به کمال هستش به نحو تدریجی شیئن فشیئن. بله؟ یا ایها الناس داره؟ آیات قرآن رو خراب نکنید. یا ایها نگاه کردید ها؟ یا ایها الناس، بل یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه الی آخر. ففیه استدلال علی وقوع نشأة الاخره بتطورات الانسان فی اطواره الوجودی علی نحو توجه الی الکمال شیئا فشیئا. فلا بد لهذه، اینجا این مهمه که چجوری استدلال در میاره صدرا، فلا بد لهذه الحرکت الرجویه فی القوس العروجیه من غایه اخیره تقف لدیها، وقتی یک حرکتی اتفاق افتاد این حرکت غایت میخواد. فلا بد لهذه الحرکت الرجوعیه فی القوس العروجیه من غایت اخیره، یک غایت نهایی میخواد که تقف این حرکت اونجا لدیها و تقوم و اندها و اونجا بیسته. و تلک الغایه لا یمکن ان تکون من الاکوان الخلقیه طبیعیه، و این غایت نمیتواند از همین مخلوقات مادی باشه، چون اونم خودش محتاج به یک غایت خواهد بود، اونم خودش محتاج به غایت حرکت جوهری داره. و الا لحتاجت الى غایت اخرى، به یک غایت دیگه منتهی میشه. ممکن شما بگید نه از عالم ماده هستش ولی اون غایت نمیخواد، خب میشه مجرد دیگه، میشه ثابت دیگه، این لایت غیر، بالاخره باید به یه جایی برسی که اونجا به ثبات برسه، الى غایت اخرى. فیتسلسل، یا تسلسل پیش میاد یا دور پیش میاد، و هما محالان، هر دوتا محاله. و یه امر اخروی، اون غایت نهایی که این حرکت رجوعی اونجا توقف میکنه یک امر اخرویه که در نهایت خود خداوند متعال است و توقف میشه. و یه امرون اخرویون و کونون تامون، این یه کون تامه، امر اخرویه. خارجون ان سلسلت زویل غایات من الاکوان ناقصه، خارج استش از سلسله اصحاب غایات، از اکوان ناقصه که دائما میخوان به طرف کمال برن. و هو قوله تعالی، و این قول خداوند تبارک و تعالی است، و هو الذی زرعکم فی الارض، خیلی قشنگه، و الیه تحشرون، درسته؟ و هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون، یعنی بر اساس حرکت جوهری شما که در زمین شکل گرفتید، درسته؟ مراحل رو طی میکنید و به خدا میرسید. و قوله افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، شما فکر کردید که همینجوری، یعنی حرکت سردرگم و به سوی ما بر نمیگردید، اینجور نیست.
خب یکی ممکنه این تسلسل نهایتیه،
لایق فی. خب ما بعدش دیم. خب ما یه بحثی داریم و اون هستش که ما نظام هستی رو که بستیم، یعنی خداوند است و خلقت است و خداوند استش دیگه، این نوع لایق فی کجا میخواد بره؟ در نهایت به خدا باید رجوع بکنه دیگه، در نهایت باید به خداوند مراجعه بکنه، چون خود اون آیات قبلی میگه چی؟ از همون جایی شروع کردید به همون جا به پایان میرسونید. یعنی این سیر به نحو فلسفی، به نحو فلسفی با نگاهی که ما به جهان هستی داریم باید به ثابتات برسه. یعنی من لایق فی من نداره بالاخره هی رشد 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 کجا؟ کجا بالاخره باید یه جایی منتهی بشه دیگه. به لحاظ نظام هستی این برداشت میشه. بعد میفرماد که فهذه الحجة القرآنية كما تجري في اثبات نشأة الآخرة للإنسان كذلك تجري في اثبات لجملة العالم. حالا این حجة قرآنی که بحث حرکت جوهری به طرف آخرت بود، چنانچه در اثبات نشأة آخرت برای انسان مطرح شده از سوی قرآن، این راجع به انسان کبیر هم در جریان هستش. كذلك تجري في اثبات لجملة العالم، یعنی برای کل عالم هم قابل اثباته که این همون انسان کبیره. فعلم ان لکل نقص کمالا و لکل قوة فعلا. پس معلوم میشه که هر نقصی یک کمالی داره، هر قوه یک فعلیتی داره که در نهایت به اون کمال میرسه، به اون فعل میرسه. این استدلالی عام هستش گرچه راجع به انسان پیاده شده. و هاکذا هر قوه یه فعلی داره تا برسه به کجا؟ الی ان یزول النقائص و یصل کل مخلوق الی اقصی کمال الذی لیس له زوال ولا انقطاع، به اون اقصی کمالی برسه که دیگه زوال نداشته باشه، انقطاع نداشته باشه و یستقر عنده و در نزدش استقرار وجودی پیدا بکنه. لذاست که آیه قرآن میفرماد یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اینا هم هی تبدل 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 پیدا میکنن، به یک مرحله میرسن که دیگه ثبات پیدا میکنن در اون مرحله. بله، الی ربک یوم اذن المستقر، به سوی رب تو هستش که این استقرار چه خواهد شد؟ حاصل خواهد شد. این بله تا اینجا. و علم یا فعلم ان لکل نفسن که اونو خوندیم، و علم ان عوالم الاخره یه معارجه تعالی، و این نکته هم درسته میشه که عوالم آخرت در واقع همون معارجی هستش که همه اشیا به طرف حق در حرکت هستن، عروج میکنن به سوی او. معارج یعنی مواطن عروج، که این خود این کلمه هم خیلی جالبه. و علم ان عوالم الاخره یه معارجه تعالی عروج، من الله ذل معارج تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه، که به سوی او دارن برمیگردن. خود همین نکته نشون میده که اصلا این 50,000 سنه و اینا به حسب بحث عادی ما نباید باشه، به دلیل اینکه داریم قوس صعود رو به طرف خدا طی میکنیم و خدا که امر زمان من نیستش. فمسیر و جمیع الامور الالله، مسیر با سیرورت، این خیلی مهمه. یعنی با سینم اگه میگفتم معنا داشت البته ها، ولی با صاد گفته، فم یعنی نشون میده که این بحث سیر معمولی نیستش. فمسیر و جمیع الامور یعنی گردیدن همه امور به طرف خداست، یعنی میگردن 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 تا به خدا برسن، متحول تبدل پیدا میکنن تا به خدا برسن. بحث عروج، این عروج، عروج به حسب مراحل وجودی به خدا رسیدن. خدا از یه جهت مثلا همینجا جای بحثه، خب خداوند که اول اول و آخر و ظاهر و باطن و هو معکم عین ما کنتم، یعنی چی؟ آیات این هم آیات با ما هستش، یعنی چی به خدا برسیم؟ این به خدا رسیدن یعنی ارتقاء وجودی پیدا کردن، منظور اینه که این میشه سیرورت، این میشه معارج. فمسیر جمیع الامور الالله، علا الالله تسیر الامور. حالا اینجا فوقوع الزلازل و تکویر الشمس و انکدار النجوم و تسیر الجبال و تسجیر البهار و ما شابه ها کانت فی هذه المعارج، همه اینا در این معارج اتفاق میفته. هرچی هست، حتی اگر تحولاتی در این دنیا میخواد در روز قیامت اتفاق بیفته، باید تحت این معنا بشه، یعنی داره عروج میکنه به طرف مراحل بالا.
و هی انتواء و کل مرتبت فی مرتبت فوقها. در واقع این زلازل و اینها و همینا که گفتیم یعنی در هم پیچیده شدن هر مرتبه ای در مرتبه بالاتر خودش. یوم نطوی السما کطی السجل للکتب حتی تنتهی الی الله تعالی، تا اینکه این حقایق و امور و اشیاء در نهایت به خداوند متعال برسه. کل شیء هالک الا وجهه، همه اشیاء هالک است. این هالک همون انتواء مراحل قبل و رفتن به مراحل بعد معنا داره. کل شیء هالک الا وجهه. اینجا باشه الان اینجا نسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی اون بر چیز میخواید جسمانی تو رو دوست رو میخواید
خود شخص هم گفته خاک بخوره
این که
دیگه بعد از آدم
ها اونو میخواید بگید بله بله واضحه خود چی اون آیه شریفه در سوره الرحمن خلق الانسان هم من چی سلسال نمزان نه دیگه کلفه هم داره
روح هم داره همه
این
که
پس
از آدم
میبنم بعدش چی داره؟ و خلق الجانه من مارج من نار، انسان داره اونجا. آیه شاید به سوره الرحمن چجوریه؟
انسان
داره بده راجع به انسانه انسان
آره اینجا به انسان داشت اینجا به سوره
بله بله اینجا هم انسان داشت داره. یعنی میخوام بگم اینا رو هی کنار هم میاره، یعنی گذار میره طرف از دادم گذار میره به طرف اون چیه که در آیه که علامه اون رو شاهد میاره برای اینکه این سجده مال نوع انسانه. ثم خلقناکم و صورناکم خلقناکم و صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم اون آیه خیلی قشنگه اونجا که پیوند زده بین نوع انسان و خود حضرت آدم پیوند زده. یعنی که نه اگه بتونی پیدا کنی صورناکم داره من یاد ندارم که صدرا اینجوری گفته باشه، چون بارهایشون گفت دایره وجودیه است قوس و اینا رو
مثلا توضیح داده بود، توضیح ممکنه که یه چیزه
که همون جایی برمیگرده که از همون جایی خب همون جا برمیگرده. اون در یه بحث اون نقطه آخر و اول ممکنه بگه یک جاست، نقطه آخر اول و آخر اینجا
نه تا بودم مثلا تو عالم عقل اینجوری چیزی کردم
اصلا من ندیدم خودشون دایره وجودی قوس نزول قوس صعود این بحث رو من یاد ندارم، ممکنه جایی نمیدونم. فقط یه بحثی در ذهنم هست که اون بحث مثال نزولی و صعودی رو که ابن عربی میگه دوتا هست ایشون حمله میکنه به ابن عربی که دوتا نیست یکیه، ولی این دستشان نکنه. اینا رو نگه بردم باز کنید، اینا رو بردم که شما ببرید برای بچه هاتون.
شما سفارش زهید بودن که درمون شد.
روانشناس هم میگن اون روانشناس لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ببینید این توازن رو نگاه کنید چجوریه. ایشون میگه الله میگه که نگاه کنید این اصل سجده مال آدم به ما، انسان به ما و انسانه. بله بالفعل شده برای کی؟ حضرت آدم. بقیه به نوع بالقوه شایسته مسجود ملائکه شدن هستن، در صورتی که تعلیم اسما ببینن. این سر مسجود شدن تعلیم اسما اللهه. اگر تعلیم اسما الله بشه مسجود ملائکه خواهند شد.
کاری بکنه گه من دیگه
مملوک
هستیم یعنی
بله. قولنا انا الی رجل اقرار علی انفسنا بالخلق
که یعنی میمیریم.
اینو تصریح کردی اقرار علی انفسنا بالملک هم نکته که خودتون
خواستید. اقرار علی انفسنا بالملک علی انفسنا
بله.
ما میگیم مال خودمون نیستیم، مال تو هستیم. چون اقرار علی انفسنا اینه بله خودمون بله. داریم میگیم چجوری اینجوری میخوام خوبه کارهایی انجام میدن. صفحه 260 خورده این هاست و این کاسه از این بعد آیه می نویسی همه اعراب مرابشو بذاریم که خراب نکنیم.
نهایت با اول چه فرقی میکنه بیان میکنیم؟
نه
حالا بیان
بیان
این همه تا اینجا اومدید دیگه تا ما این آیات هر خورده ابهام شما جا نذاریم
آقا یه خورده
این آیاتی که برای قرص نزول فهمودی هر کد هیچ کدوم تصریحی در مسئله نزول نداره
نزول؟
غیر از اون غیر از آیه از موضوع شما
این
نمیشه
این را
اندنا چون همه اینها میتونه این باشه که سمه فرق گفت الله یبدع الخلق خب بعد خلق از خدا ممکنه از تیر این بعد رو شروع کرده باشه مثلا یعنی اونا قشنگ کسی بخواد مخالفت کنه
خب نویدو اونجا توضیح دادم گفتم اعاده به کجاست و همه خب گفتم که اون بعد روشن میشه یه آیه میگه که کما بدعکم تعودون درسته؟ یه آیات تعودون منتهاش مشخص کرده یه به خداست اگر کما بدعکم تعودون یعنی عود مثل بدعه و چون عود الالله پس باید بعد هم من الله باشه